بخش بیستم، در دریا چه بر سر کاندید و مارتین آمد. پیر خردمند که نامش مارتین بود، اکنون به همراه کاندید با کشتی به مقصد بردو مسافرت می کرد. هر دو مرد بسیار چیزها دیده بودند و تجربه های ناخوشایند زیادی داشتند. و گرچه کشتی از راه دماغه امید نیک از سورینام به ژاپن می رفت، می توانستند در تمام طول سفر خود را با مواردی از شرارت های اخلاقی و جسمانی سرگرم نگه دارند. ولی کاندید نسبت به مارتین امتیاز بزرگی داشت و آن این بود که هنوز امید به بازدید دوشیزه کنگون داشت، در صورتی که مارتین چیزی نداشت تا به آن امید ببندد. افزون بر این، او طلا و الماس داشت و گرچه صد گوسفند سرخ بزرگ به همراه بزرگترین ذخایر روی زمین را از دست داده بود و همواره در قلبش خاطری از خباست بازرگان هلندی داشت، هنوز وقتی به ثروتی که برایش باقی مانده بود فکر می کرد و هنگامی که از کنگوند حرف می زد، به ویژه درست پس از شامی خوب، متمایل به اصول پانگلوس بود. او از خردمند پرسید:
شما چطور موسیو مارتین؟ از تمام آن چیزهایی که بر سرت آمده چه نتیجه ای گرفتی؟ عقیدت درباره شرارت اخلاقی و جسمانی چیست؟
مارتین جواب داد:
آقا، آن کشیشان مرا به سوسینی بودن متهم کردند، ولی در حقیقت من مانوی هستم.
کاندید گفت: شوخی میکنی، دیگر در دنیا مانوی وجود ندارد.
مارتین گفت:
یکی وجود دارد. نمیدانم درباره آن چطور فکر میکنید، ولی من نمیتوانم جور دیگری فکر کنم.
کاندید گفت:
تو باید بر شیطان چیره شده باشی.
مارتین گفت:
او با بسیاری از چیزهای این دنیا یکی شده است. ممکن است در وجود من و یا هر جای دیگری باشد. ولی به شما اطمینان می دهم که طبق آنچه من در این فلک، یا بهتر بگویم گویی چه می بینم، فکر می کنم خدا آن را به روح شیطان واگذارده. تمام آن را به جز الدورادو. من به ندرت شهری دیدم که در آرزوی ویرانی شهر همسایه نباشد، یا میهنی که نخواهد دیگر میهنها را به کلی نابود کند. همه جا پایینی ها از بالایی ها به شدت بیزارند که پیششان حقیرند و با آنها مثل گله های حیوانات که برای گوشت و پوستشان فروخته میشوند رفتار میکنند. 1,000,000 آدم کش با تشکیلات در اروپا پرسه میزنند و از تجارت مرگ و غارت سازماندهی شده زندگی خود را می گذرانند، چرا که کار شرافتمندانه تری برایشان وجود ندارد. و در شهرهایی که به نظر می رسد صلح و آرامش حکم فرماست و هنرها رشد می کنند، آدم ها نسبت به تمام شهرهای زیر محاصره و جنگ از دلواپسی ها، اضطراب ها و حسادت بیشتری رنج می برند. غم و غصه های شخصی حتی از محاکمه های عمومی بدترند. در یک کلام، من چیزهای زیادی دیدم و رنج فراوان بردم و به این دلیل مانوی هستم.
کاندید گفت: هنوز چیزهای خوب و امیدوار کنندهی وجود دارند.
مارتین گفت:
شاید، ولی من آنها را نمی شناسم.
در میان بحث، غرش توپی شنیده شد. هر دقیقه که می گذشت، صدا بلندتر می شد. هر کسی در جستجوی تلسکوپ کوچکش بود. در فاصله حدود 3 میلی، دو کشتی با یکدیگر می جنگیدند. باد هر دوی آنها را به کشتی فرانسوی نزدیک می کرد و بدین طریق، این کشتی جای بسیار مناسبی برای تماشای جنگ بود. به زودی یکی از کشتی ها چنان درست و به هدف کشتی دیگر را نشان گرفت که آن را به ته دریا انداخت. کاندید و مارتین آشکارا 100 انسان را در عرشه کشتی غرق شده دیدند که دستانشان را به آسمان بلند کرده و فریادهای وحشتباری می کشیدند.
در یک لحظه همه چیز بلعیده شد. مارتین گفت: خب، این رفتاری است که بشر با خود می کند. کاندید گفت: درست است. چیزی شیطانی در این حرفه وجود دارد. همینطور که صحبت می کردند، کاندید متوجه چیز شناور قرمز رنگی در نزدیکی کشتی غرق شده شد. قایقی را برای بازرسی و تحقیق روانه کردند. این چیز قرمز یکی از گوسفندانش بود. شادمانی کاندید از بازیابی این گوسفند بسیار بیشتر از غمگینیش به هنگام از دست دادن 100 گوسفند پر از الماس‌های الدورادو بود. ناخدای فرانسوی به زودی دریافت که ناخدای کشتی پیروز اسپانیایی بود و ناخدای کشتی غرق شده دزد دریایی هلندی، همان مردی که از کاندید دزدی کرده بود. ثروت‌های بیشماری که این مرد پست دزدیده بود کنار او در دریا شناور بود که از آن میان چیزی مگر گوسفند نجات پیدا نکرد. کاندید به مارتین گفت: ببین، برخی مواقع جنایت مکافات می شود. این تاجر هلندی پست به سرنوشتی دچار شد که سزاوارش بود. مارتین گفت:
بله، ولی آیا مسافران کشتی هم باید می مردند؟ خدا این مرد پست را مجازات کرد. شیطان هم دیگران را غرق کرد.
کشتی‌های فرانسوی و اسپانیایی که به سفرشان ادامه می‌دادند، کاندید و مارتین نیز صحبتشان را پی گرفتند. آنها 15 روز پیاپی با یکدیگر بحث کردند و در پایان دقیقاً مثل روز اول بر سر حرفشان بودند. ولی دست کم صحبت کرده بودند. باورهایشان را رد و بدل کرده بودند و یکدیگر را دلداری داده بودند. کاندید گوسفندش را نوازش کرد و گفت: چون دوباره تو را پیدا کردم، شاید دوباره دوشیزه کنگان را نیز بیابم.
بخش 21. کاندید و مارتین به ساحل فرانسه رسیدند. آنها با یکدیگر بحث می کردند.
سرانجام ساحل فرانسه پدیدار کرد. کاندید پرسید: تا به حال در فرانسه بوده اید، موسیو مارتین؟ مارتین گفت:
بله، چند ایالتش را دیدم. جاهایی هستند که نیمی از سکنهشان دیوانند. جاهای دیگر مردمانی بسیار آب زیر کاه دارند و مردم ایالتهای دیگر خیلی نجیب و احمقند و در جای دیگری همه بزلگویند. در تمام این جاها مشغولیت و عمده عشق بازی است. دومی خال زنک بازی و سومی حرف های احمقانه زدن.
ولی موسیو مارتین، در پاریس هم بوده ای؟
بله، در پاریس هم بودم که در تمام موارد بالا نمونه است. شهری پر هرج و مرج و بی خودی شلوغ است که همه در جستجوی سعادت و خوشبختی اند، در صورتی که به این راحتی ها پیدا نمی شود. دست کم از آنچه من دیدم این طور پیداست. من مدت زیادی آنجا زندگی نکردم. همین که به پاریس رسیدم، هرچه داشتم در بازار سن ژرمن ازم زدند. خودم را به عنوان دزد دستگیر کردند و 8 روز در زندان بودم که بعد از آن کار نمونه خانی دست و پا کردم تا انقدر پول به دست بیاورم که بتوانم دست کم پای پیاده به هلند برگردم. دار و دسته های نوشتاری، دار و دسته های توطئه کار و شادی خار را می شناختم. می گویند مردمان بسیار متمدنی در آن شهر زندگی می کنند. من هم دوست دارم که این طور فکر کنم.
کاندید گفت: من خودم علاقه به دیدن فرانسه ندارم. حتما می دانی که هرگاه شخصی یک ماه را در الدورادو بگذراند، دیگر چیزی روی زمین نیست که بخواهد ببیند، مگر دوشیزه کنه گند. من در ونیز منتظر دیدار او خواهم بود. ما فرانسه را طی می‌کنیم تا به ایتالیا برسیم. نمی‌خواهی با من بیایی؟
با کمال میل. می‌گویند ونیز تنها برای نجبای ونیز خوب است، ولی از طرفی دیگر با غریبه‌هایی که پول داشته باشند خوب برخورد می‌کنند. من که چیزی ندارم. پس همه جا به دنبال شما می آیم.
راستی قبول داری که زمین همان گونه که آن کتاب بزرگ متعلق به ناخدای کشتی به ما اطمینان داده در بد و پیدایشش به تمامی اقیانوس بوده است؟
من به هیچ کدام از این چرندیات یا رؤیاهایی که مدتی است لقلقه زبانها شده اعتقادی ندارم.
اما پس چرا اصلا این زمین به وجود آمده؟
برای دیوانه کردن ما.
کاندید ادامه داد: تو از عشقی که دو دختر به میمونها نشان می دادند در آن سرزمین اوریونها که برایت تعریف کردم شگفت زده نشدی؟
نه اصلا، من چیز عجیبی در این احساسات نمی بینم. من آنقدر چیزهای خارق‌العاده دیدم که دیگر چیزی به نظرم عجیب نمی آید.
تو فکر می کنی که همیشه انسانها مثل امروز هم دیگر را قتل عام خواهند کرد؟ همیشه دروغگو، خیانتکار، ناسپاس، دزد، ضعیف، آبزیرکاه، بزدل، بدگو، شکمپرست، بادخار، خسیس، جاه طلب، حسود، خونخار، تهمت زن، هوسران، کهنه پرست، ریاکار و احمق باقی خواهند ماند؟
مارتین گفت: قبول داری که همیشه هر جا باز کبوتری یافت شکارش می کند؟
البته.
خب اگر بازها همیشه طبیعت خود را حفظ می کنند، پس چطور گمان می کنی که انسان تغییر خواهد کرد؟
اوه، اینجا اختلاف عمیقی وجود دارد. به دلیل آزادی خواسته؟
این گونه بحث می کردند که به بردو رسیدند.
بخش 22، در فرانسه چه بر سر کاندید و مارتین آمد؟
کاندید آنقدر در بردو ماند تا یک جفت از ریگ‌های دورادورا بفروشد و یک درشکه دو صندلی خوب برای خود دست و پا کند، چرا که دیگر نمی توانست بدون مارتین فیلسوف سفر کند. تنها از جدایی از گوسفندش که آن را به آکادمی علوم بردو واگذار کرده بود بسیار ناراحت بود. آنها به عنوان موضوع مسابقه سال پیشنهاد کشف چگونگی سرخ بودن پشم گوسفند را مطرح کردند و جایزه به دانشمندی شمالی داده شد که با جمع A با B منهای C تقسیم بر Z اثبات کرد که گوسفند باید سرخ باشد و از مرض کبد گوسفندی می‌میرد. ولی کاندید با هر مسافری که در مسافرخانه های کنار جاده صحبت می کرد به او می گفتند: داریم به پاریس می رویم. این اتفاق آرا سرانجام در او اشتیاق فراوانی برای دیدن پایتخت برانگیخت که زیاد از سر راه ونیز دور نبود. او از سن مارسو وارد پاریس شد و به نظرش آمد که در بدترین روستای وستفالیا است. هنوز وارد مهمانخانه نشده بود که از خستگی راه به بیماری خفیفی دچار شد. از آنجا که انگشتر سنگین الماس به دست داشت و دیگران در بین اساسش متوجه صندوق آهنی بسیار سنگینی شده بودند، به زودی در کنار خود دو پزشک که خبرشان نکرده بود، چند دوست صمیمی که از کنارش جم نخوردند و دو بانوی پرهیزگار که برایش آبگوشت گرم می کردند یافت. مارتین گفت:
یادم می آید که من هم در سفر اولم به پاریس مریض شدم. خیلی فقیر بودم و با اینکه هیچ دوست و بانوی پرهیزگار و پزشکی نداشتم خوب شدم.
در نتیجه دارو خوراندن ها و خون گرفتن ها بیماری کاندید وخیم شد. یکی از همسایگان مؤدبانه از او خواست تا ورقه ای را که باید به دربان جهان دیگر تحویل داده شود پر کند. کاندید نخواست این کار را انجام دهد. بانوان پرهیزگار به او اطمینان دادند که این روشی تازه است. کاندید در جواب گفت که او مرد تابع مد روز نیست. مارتین خواست همسایه را از پنجره بیرون بیاندازد. کشیش سوگند یاد کرد که بدون ورقه کاندید را دفن نخواهند کرد. مارتین سوگند خورد که اگر کاتب به آزار و اذیتش ادامه دهد خود او را دفن می کند. کار بالا گرفت. مارتین او را تا شانه بالا آورد و یک جا از پنجره به بیرون پرد کرد. تمام اینها مایه رسوایی بزرگی شد، به طوری که دعوی قانونی از اینها کردند. کاندید بهتر شد و در دوران نقاهتش شریک خیلی خوبی در قضا خوردنهایش داشت. آنها با ورق قمار می کردند و کاندید از اینکه هیچ کدام از آسها به او نمی رسید کاملا شگفت زده می شد. مارتین به هیچ وجه شگفت زده نمی شد. در میان بزرگان شهر از نظر کاندید، پدر روحانی کوتاه‌قدی از پریگورد بود، مردی شلوغ، همیشه خندان، مفید، اطمینان بخش و حاضر خدمت که در کمین غریبه ها می نشست و رسوایی های شهر را به آنها گوش زد و در ازای پولی که به او می پرداختند وسایل خوشیشان را فراهم می کرد. این مردک ابتدا کاندید و مارتین را به تئاتر برد. تراژدی جدیدی اجرا می شد. کاندید در کنار گروهی بزلگو نشسته بود که این مانع اشک ریختنش در جریان برخی صحنه های خوب اجرا شده نمایش نشد. یکی از مفسران کنار او در زمان استراحت خاطر نشان ساخت: خیلی اشتباه می کنید که گریه می کنید. این هنرپیشه زن واقعا خیلی بد است. هنرپیشه مردی که با او بازی می کند حتی بدتر است. نمایش حتی از هنرپیشه هایش هم بدتر است. نویسنده حتی یک کلمه هم عربی نمی داند، در حالی که همه این اتفاقات در عربستان می گذرند. به علاوه او به عقاید فطری اعتقادی ندارد. فردا 20 نقد در مخالفت با او به شما نشان خواهم داد. کاندید به پدر روحانی گفت: آقا، به من بگویید در فرانسه سالانه چند نمایش اجرا می شود؟
5 یا 6 هزار.
کاندید گفت: خیلیه، چند تاشان بد نیستند. پاسخ داده شد:
15 یا 16.
مارتین گفت:
خیلیه.
کاندید از هنرپیشه زنی که نقش ملکه الیزابت را در تراژدی ملال‌آوری که هنوز گاه گاهی اجرا می شود بازی می کرد خیلی خوشش آمده بود. به مارتین گفت: خیلی از این هنرپیشه زن خوشم آمده. شباهتکی به دوشیزه کنگون دارد. علاقه مندم ملاقاتش کنم. پدر روحانی پریگوردی پیشنهاد کرد تا او را معرفی کند. کاندید به روش آلمانی از جا برخاست و پرسید که تشریفات رفتار با ملکه های انگلستان در فرانسه چگونه است؟ پدر روحانی گفت:
جا با جا فرق دارد. در ایالت ها آنها را به مهمان خانه می برند. در پاریس وقتی هنوز جذابند مورد احترامند و وقتی مردند آنها را روی تل کود می اندازند.
کاندید گفت: ملکه های روی تل کود. مارتین گفت:
بله، واقعیتی است. پدر روحانی درست میگوید. موقعی که دوشیزه مونیم، به قول معروف از این زندگی به آن زندگی سرگردان بود، من در پاریس بودم. او از چیزی که این مردم مراسم تدفین مینامند، که حق پوسیدن با تمام گداهای منطقه در یک قبرستان کثیف است، سر باز زد و با گروه بازیگرانش در گوشه خیابان بورگونی دفن شد. باید برای او بسیار ناگوار بوده باشد، چرا که شخص شریفی بود.
کاندید گفت: چقدر زننده.
مارتین گفت: چه انتظاری داری؟ مردم اینطوری هند. تمام تناقض ها و ناسازگاری هایی که می توانی فکرشان را بکنی در نظر بگیر. آنها را در حکومت، قضاوت، کلیسا و نمایش های این ملت ابله خواهی یافت.
کاندید پرسید: این درست است که در پاریس مردم همیشه می خندند؟ پدر روحانی گفت:
بله، ولی همراه با نوعی خشم. وقتی مردم از چیزی شکایت دارند، با انفجار خنده نشانش می دهند. حتی وقتی نفرت انگیزترین کارها را هم انجام می دهند، می خندند.
کاندید گفت: آن خوک چاخکی بود که درباره نمایشی که ازش گریه‌ام گرفته بود و هنرپیشه هایی که چنان احساس رضایتی به من می‌دادند چرند می‌گفت. پدر روحانی جواب داد:
مریض زنده که کارش بدگویی درباره تمام نمایش‌ها و کتاب‌هاست. از آدم‌های موفق بیزار است، مثل بیزاری خواجه‌ها از عاشقان پیروز. از مارهای ادبدانی است که در کثافت و کینه زندگی می‌کنند. او فولیکولاتور است.
کاندید پرسید: این کلمه فولیکولاتور یعنی چه؟ پدر روحانی گفت:
یعنی ورق پر کن، فررون.
کاندید، مارتین و پدر روحانی پریگوردی در حال نظاره مردمی که سالن تئاتر را ترک می‌کردند، در راه پله با یکدیگر صحبت می‌کردند. کاندید گفت: گرچه عجله زیادی برای دیدن دوباره دوشیزه کونگون دارم، خیلی علاقه‌مندم که با دوشیزه کلرون شام بخورم، چرا که به نظرم بسیار تحسین برانگیز آمده است. پدر روحانی مردی نبود که به دوشیزه کلرون که تنها معاشران خوب را می‌دید نزدیک شود. او گفت:
امشب سرش شلوغ است، ولی من افتخار معرفی شما به یک بانوی برجسته را دارم. آنجا پاریس را چنان خواهید شناخت که انگار 4 سال است درش زندگی می‌کنید.